نگه داری تو راز عاشقان را کنی ظاهر نماز عاشقان را نگه داری تو راز عاشقان را کنی ظاهر نماز عاشقان را دمی ما را ز غفلت ها رها ز تن بیگانه با جان آشنا کن دمی ما را ز غفلت ها رها کن ز تن بیگانه با جان آشنا
رادیو سلامت همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من. امروز داشتم به روزای خوب گذشته فکر می‌کردم. یادش بخیر، اون وقتا که آقا جون هنوز بین ما بود، هر هفته خونه‌شون جمع می‌شدیم. یعنی شبای جمعه بدون استثنا خونه آقا جون بودیم. این عادت خوبی بود که ترک نمی‌شد. عادت خوبی که همیشه باهامون بود. هیچ کس هیچ بهونه‌ای نداشت و همه سعی می‌کردن هر طور که شده خودشونو به خونه آقا جون برسونن. روزای خوبی بود، مخصوصاً تابستونا که خانم جون حیاط آب و جارو می‌کرد و تخت می‌ذاشت و بساط هندونه و شربت و عرقیات خنک به راه بود. خدا رحمت کنه آقا جونو. به هر حال هر انسانی باید یه روزی بار سفر رو ببنده و بره دیگه. آقا جونم از بین ما رفت، اما رسم دور هم جمع شدن هامون از بین نرفت. خانم جون بود و ما برای اینکه تنها نمونه گاهی تو هفته چند روز بهش سر می زدیم. پنجشنبه شب هم که دیگه بی استثنا اونجا بودیم و دور هم جمع می شدیم. و چقدر خانم جون از اینکه همه با هم و کنار هم دیگه هستیم خوشحال بود و چقدر ذوق می کرد. اصلا انگار جون دوباره می گرفت. بازم گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه خانم جونم رفت و اون خونه قدیمی روح و جان خودش رو از دست داد. اون خونه قدیمی رو هیچ کس دوست نداشت از دست بده. میگفتن یادگار پدر و مادرمون رو باید بمونه. اما بعد از رفتن خانم جون دیگه هیچ کس به اون خونه سر نزد تا اینکه امروز خواهرم رو توی خیابون دیدم. خواهرم گله‌مند بود و خب حقم داشت. میگفت داداش سایت سنگین شده، چی شد اون مهمونی های دوره ای؟ چی شد اون دوره همیا شادیا؟ اصلا خونه آقا جونو برای چی نگه داشتین؟ خواهرم راست میگفت، حرف دل منم همین بود. مهمونی های دوره ای رو خیلی راحت گذاشتیم کنار. اما برادر بزرگمون نظر دیگه ای داشت. میگفت آخه هر کدوممون عروس دار شدیم، داماد دار شدیم، نوه دار شدیم، دیگه آخه مثل قدیما نیست. من فکر میکنم که خانداداش داره سخت میگیره. ما با یه جمله مثل قدیما نیست یه جورایی از زیر بعضی مسئولیت ها داریم شونه خالی میکنیم، از زیر بار کارهایی که باید انجام بدیم. خواهر کوچیکترم حرف خوبی میزنه، میگه اصلا بیاین شروع کنیم، بیاین به خونه آقا جون برسیم و بعد دوره هم تو همین خونه جمع بشیم، باشه؟ خلاصه این که راه انداختن مهمونی های دوره ای الان کار مهمیه که فکر میکنم باید انجامش بدم. حالا دیگه ببینم چی میشه.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان ارجمند. من دکتر حسین عربی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستم و میخوام راجع به موضوعی رو که با هم شنیدیم کمی هم غمگین به نظرمون آمد، چون یادها رو در همه ما زنده کرد، گفتگو و سخنی داشته باشیم. یک روز خانواده های گسترده در سطح شهر و ده و روستا وجود داشت که گاهی سه نسل زیر یک سقف و در کنار هم مسالمت جویانه زندگی می کردن. و خب عملا این زندگی در یک چنین مجموعه خودش دوره‌های متداول خانوادگی بود. پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها و فرزندان و نواها و عروس‌ها و دامادها همه کنار هم، همه سفره‌ای رو پهن می‌کردند، از بالا تا پایین می‌نشستند و پدر بزرگ معمولاً با احترام و با وقار و متانت یک کمی دیرتر از بقیه‌ای که نشسته بودن می‌آمد و در بالای سفره می‌نشست و به این ترتیب غذایی که نوش جان همه می شد صرف می شد. اما امروزه واقعیات زندگی ما رو از این حالت دور کرده. خانواده های سلولی، یعنی زن و شوهر و فرزندان و همه جدای از هم و از دیگر اعضای خانواده زندگی می کنن. مجبورن به نوعی تنهایی خانوادگی رو تجربه بکنن. در این حالت چه کار باید بکنیم؟ خب همینطوری که در متنی که شنیدیم گفته شد، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها محور خانواده و فامیلن، ولی زندگی اونا همیشگی نیست. واقعیت بسیار تلخ اینه که به هر حال یک روزی این تموم میشه و اون محور وقتی که وجود نداره، میدونیم که تمام اجزا پراکنده میشه. و عملا هم در خانواده ها اینطوره. خواهرها و برادرهایی که روزی با هم و در کنار هم بودن و لحظه ای از هم جدا نمی شدن، گاه ماها و بعضا سالها همدیگر رو نمی تونن ببینن. در این حالت ما چیکار بکنیم؟ وقتی که پدر بزرگ و مادر بزرگی یا بزرگتری در خانواده هست، بهترینش اینه که دور اون جمع شیم. هم اون رو خوشحال میکنه و هم ما رو به هم نزدیک میکنه. اما اگر این فرصت و این شانس رو نداشتیم چه باید بکنیم؟ آیا باید به پراکندگی تن در بدیم؟ نه، گرد هم آمدن، با هم بودن، در کنار هم بودن مهارتی آموختنی. این رو یاد بگیریم و اعمال بکنیم، منتظر دیگری نشیم. بنابراین تشویق و برپایی دوره‌های خانوادگی یک اصلیه که باید یاد بگیریم. میتونیم از خودمون شروع کنیم. اولینش اینه که تشریفات رو کم بکنیم. تشریفات سنگین و چشم همچشمی هر کاری رو به تدریج ضعیف و بد کنار میذاره و فراموش میکنه. خب در این حالت از خودمون شروع کنیم. در اولین فرصتی که داریم خواهرها و برادرهامون رو در یه جای مناسبی که گنجایش اونها رو داشته باشه دعوت کنیم و دور هم بشینیم. فرض بگیریم که ماهی یک بار. همه اینا مقدور و میسره، به شرطی که مهارت این گرد همایی رو بیاموزیم. به چه شکلی؟ یکی این که اولا در این دوره‌های خانوادگی رو سعی کنیم باز اون حالت بزرگتری رو رعایت کنیم. برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر رو به یه گونه‌ای جانشین پدر و مادری که الان نیستن قرار بدیم. هزینه‌هایی رو که این گرد همایی داره به شکل منصفانه تقسیم بکنیم و هر یک از اعضای خانواده سهمی رو متقبل بشن که به یک نفر یا چند نفر به ویژه به بزرگتر خانواده تحمیلی نشه. یک کسی شیرینی بیاره، یک کسی غذا بیاره، یا هر کس غذایی رو که تو خونه خودش پخته بیاره و در اونجا در یک سفره بزرگ کنار هم بگذارن و با هم صرف کنن و روزی رو با هم بگذرونن. اولین جمع و جلسه‌ای که به این ترتیب برگزار بشه خواهید دید که چقدر احساس نزدیکی و احساس صمیمیت در همه اعضای خانواده تقویت شده. به ویژه بچه‌ها در یک چنین جمعی چقدر احساس امنیت خواهند کرد که و از اون تنهایی که حس میکنن بیرون خواهند آمد و این یک سرمایه میشه برای آینده. روز و روزگار بر شما خوش باد.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر سید عباس متولیان، متولد سال 1350 در تهران، استاد تمام اپیدمیولوژی، رئیس پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجری پیمایش ملی کووید 19 و مطالعه همگروهی سلامت کارکنان ایران، عضو کارگروه استفاده مسئولانه از پژوهش‌های علوم زیستی در دفتر مرکزی سازمان جهانی بهداشت در ژنو، مشاور دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در موضوع اولویت‌بندی‌های پژوهش در سطح کشورهای منطقه، عضو هیئت مدیره و نماینده انجمن بین المللی پزشکی ترافیک در خاورمیانه است. ایشان تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در محله نارمک تهران به اتمام رسانید. در سال 1368 ضمن تحصیل در سال آخر دبیرستان در رشته ریاضی فیزیک در المپیاد شرکت کرد و رتبه 19 کشوری را در المپیاد ریاضی کسب نمود. وی همچنین در همان سال در کنکور علوم تجربی شرکت کرد و موفق به کسب رتبه 37 در کنکور سراسری شد و به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران راه یافت. در سال 1376 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل گردید و در بین 3% اول دانشجویان پزشکی همدوره خود قرار گرفت. در سال 1379 وارد دوره دکترای تخصصی اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و در سال 1385 با کسب عنوان دانشجوی نمونه کشور در مقطع دکترا در این رشته فارغ التحصیل شد و کار خود را به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز نمود. او به عنوان عضو هیئت مؤسس در تأسیس مرکز تحقیقات سوختگی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر و پژوهشکده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش کلیدی داشته است. تمرکز اصلی پژوهش‌های او در موضوعات سلامت روان، حوادث ترافیکی، اعتیاد و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بوده است و تاکنون حدود 170 مقاله در مجلات علمی پژوهشی و نیز 4 کتاب منتشر کرده است. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارتند از عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی برد اپیدمیولوژی، عضویت در هیئت مدیره انجمن اپیدمیولوژی ایران، عضویت در هیئت تحریریه مجله اپیدمیولوژی ایران، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، ریاست مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
آقای دکتر متولیان سلام، خوش آمدین. افتخار میکنم که برای سومین هفته متوالی با جناب عالی گفتگو میکنم.
خیلی ممنونم. من خدمت شما سرکار خانم حاجی‌زاده و همینطور شنوندگان عزیز برنامه خوبتون سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی دارم.
خیلی متشکرم. انتهای بحث ما هفته گذشته به جایی رسید که ما پدیده‌ای به نام فرار مغزها داریم. حالا دیدگاه شما رو دوستان قطعا شنیدن. میخوام خیلی کوتاه نتیجه گیری کنیم آقای دکتر، اینکه به هر حال مهاجرت هایی که داره اتفاق میفته قطعا خب آسیب شناسی داره و باید اینها بررسی بشه، اینکه میتونه چه تبعاتی برای کشور داشته باشه. آیا ما راهکاری داریم که بشه جلوی مهاجرت ها رو گرفت؟ چی به ذهن شما میرسه؟ فکر میکنید مسئولین باید چه کاری انجام بدن؟
ببینید، به هر حال همیشه اون شرایطی که عرض کردم برای فرد برای تصمیم گیری در نظر میگیره، یه سری مکانیزمایی هستن که مربوط میشن به اینکه چه چیزایی هستش که در کشوری که الان هست که راضیش نمیکنه، خوشحال کننده نیست، کافی نیست، و چه چیزایی هست در اون جایی که مقصده که خیلی جذابه و جذبش میکنه. خب اینا در واقع این تراز بین این دوتا باعث میشه که یه فردی تصمیم بگیره بمونه یا تصمیم بگیره بره. و خب مسلماً یکی از مهمترین چیزایی که در مورد شرایط اون کشوری که مبدا که الان فرد داره توی زندگی میکنه براش مهمه، مسائل اقتصادیه. و اینکه الان مثلا من اگر اینجا بمونم درآمدم چقدر میشه، الان که درسم تموم شد به فاصله سال بعدش من چه جور کاری میتونم پیدا بکنم و چه درآمدی برای من ایجاد میکنه. الان فرض بفرمایید دانشجوهای پی اچ دی که الان ما شاید بیشتر این گروهی که الان باشون کلاس و درس داریم و اینا دانشجوی پی اچ دی ان. خب دانشجوی پی اچ دی انتظارش اینه که بعد از اینکه پی اچ دی شو گرفت بعدش بشه هیئت علمی. خب الان مثلا هیئت علمی که بشه حقوقش چقدره؟
رشته پزشکی رشته بسیار سخته، مسیر پرفراز و نشیبی هست. سالهای سال پزشکی خوندید و اپیدمیولوژی، مخصوصا که اپیدمیولوژی بحث ریاضیات هم اینجا هست. حالا میخوام یه سوالم رو اتون از ازتون بپرسم، حالا چی شده آقای دکتر با این همه سختی و مشکلات و همه مسائلی که الان عنوان کردیم به عنوان یک استاد اپیدمیولوژی، مگه چقدر شما درآمد دارید، چی باعث میشه که همچنان فعالیتتون ادامه بدین؟ چه انگیزه باعث شده که تا به امروز باشین و به هر حال سنگرتون رو حفظ بکنید؟
ببینید، یکی از چیزایی که من تو همون موضوع که جلسه قبلم هم صحبت کردیم در مورد انتخاب شغل برای بچه‌ها، یکی از مهمترین چیزا اینه که اون فرد بعداً اگه تو اون شغل قرار بگیره چقدر احساس لذت و احساس رضایت میکنه از انجام دادن اون کار، که مثلا خسته نشه. یه موقع شما یه نفر که به موسیقی علاقه منده میاد یه سازی میزنه، میشینه 5-6 ساعت ده ساعت داره اون ساز تمرین میکنه، اصلا نمیفهمه زمان چجوری گذشت. از اون طرف به یک کسی که علاقه نداره شما بیا بگو که بیا این سازو تمرین کن، 10 دقیقه که دستش میگیره خسته میشه، هی ذهنش میره به این ور به اون ور و دیگه مثلا نیم ساعت نمیتونه بیشتر پشت تمرین اون ساز در واقع ادامه بده. خب این تفاوت علاقه داشتن یا نداشتنه. من خوشبختانه این مسیری که انتخاب کردم و الان این کاری که دارم میکنم یه کاریه که اصلا خسته نمیشم از انجام دادنش. یعنی من حالا خیلی وقتا به خصوص الان چند وقته که کارم زیاده بله. تقریبا شبا 3 ساعت 4 ساعت میتونم بخوابم، با اینکه من حالا سیستم بدنی جوریه که باید 8 ساعت بخوابم که به اصطلاح استاندارد خودم اینه که باید 8 ساعت بخوابم، ولی علارغم این من اینقدر کارا زیاده که کمتر از 5 ساعت.
خانم دکتر اعتراض نمی کنن، همسرتون متخصص قلب هستن و خب بله. خود قلب یه اورژانسه، یعنی این که چون فرزندانتون هم سنشون کمه، فرمودین که یک پسر 13 ساله یا اشتباه؟
بله کلاس 9
نهام
و یکم کلاس سوم.
سوم اون وقت این چه کار میکنید آقای دکتر؟ یعنی من میخوام چطوری این تعادل رو، معمولا از مهمانان خانم سوال میکنم، یعنی از زمانی که به هر حال اساتید خانم اینجا حضور دارم، میگم چطوری این تعادل رو برقرار میکنید بین اون نقش همسری و پدر بودن و اینکه به هر حال یک مسئولیتای اینجا دارین، چه کار میکنید؟ خانواده اعتراض نمیکنن آقای دکتر؟
من میدونی سعی میکنم که برای خانواده وقت بذارم، مثلا همین که حالا شاید مثال بزنم بعد نباشه، همین که میگم مثلا من فرض بفرمایید دیشب 3-4 ساعت خوابیدم، اما همین فکر کنم دیروز بود یا پریروز بود که 3 ساعت با خانواده ما رفتیم سینما، حالا اولین زمانی که در حال سینما بازگشایی شدن
اینا. بله.
آره رفتیم مثلا سینما، اتفاقا یه فیلمی هم بودش که خیلی هم خنده دار بود و اینا، و خب بچه ها به خیلی لذت بردن و بعد از اینکه
چرا بچه ها نیاز دارن
بله بعد از مثلا حدود یه سال و نیمی که بیش از شاید یه سال و نیم که سینما اینا نرفته بودن خب خیلی خوشحال شدن. و
یک استاد اپیدمیولوژی تو منزل به همسرش هم کمک میکنه آقای دکتر؟
نمیتونم بگم خیلی، یعنی ولی اون جاهایی که مثلا فرض بفرمایید که هر وقت که مهمون داشته باشیم بعد مثلا بخوایم کباب درست کنیم، خیلی وقتا اینجوری پیش میاد.
آره بعضی از دوستان یه تعبیری دارن میگن کارهای شیک رو انتخاب میکنید که مثلا جارو برقی نمیکشید احیانا یا بله. حالا تو شستش رو ظرفا کمک
کنید، ولی خب این خودش تا زمانی که وقتم اجازه بده و بتونم کمک بکنم، اما واقعیت اینه که عملا سهمم خیلی قابل توجه نیست.
بله.
سهراب سپهری بسیار علاقمندم، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجو و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصویر
من رفتم دو 3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنهایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر متولیان، چون اپیدمیولوژی خوندید این سوال رو میپرسم، علم پزشکی هم 2-2 تا 4 تا میشه؟
نه دقیقا فرق پزشکی که با آمار سر و کار داره با ریاضی همینه، 2-2 تا متوسطش 4 تا میشه، ولی بله. ممکنه از 3 تا شروع بشه تا 5 تا، میدونین؟ یعنی هیچ کدوم از پدیده هایی که ما داریم توی در واقع علوم تجربی، حالا به خصوص تو بیولوژی و سلامت و پزشکی، ما میگیم که اگر شما فرض کنید یه نفر 30 سال سیگار بکشه احتمال ابتلا به سرطانش 30 برابر زیاد میشه. یعنی اگه قرار بوده که از هر 1000 نفر یه نفر سرطان ریه بگیره، حالا این که سیگار کشیده از هر 100 نفر 3 نفرشون